أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر و معين. تاریخ طرزی استراتژیک در اسلام و غرب یک متغیر و مؤلفه کلیدی دیگه ای داره سوای از اون مواردی که در جلسات گذشته اشاره کردم که شناخت اون حائز اهمیت. اون مؤلفه کلیدی هم عنصر زمان. ما ناچاریم و ناگزیریم که مؤلفه های پایه و بنیادی طرزی استراتژیک اسلام و غرب رو از متغیرهای اصلی اون آغاز کنیم، دنبال کنیم. 100 سال پیش در اروپای مرکزی و شمالی، در اتریش و آلمان، یه دغدغه علمی فلسفی پدید اومد، دغدغه زمان. این دغدغه در دهه دوم قرن بیستم، یعنی در حول و حوش سال 1912، توسط اینشتین به عنصر زمان توی فیزیک، توی کرسی نظریات او انجامید که در نهایت هم نسبیت از دلش در اومد. عنصری که اینشتین رو رسوند به اینجا مفهومی بود به نام زمان. دغدغه زمان بود. در فلسفه به این میگیم بینازهنیت. یک تلقی در ذهنیت عام در اروپای مرکزی اون روز بوده و زمان مسئله بوده، تبیین زمان. خب این دغدغه علمیش، اما دغدغه فلسفیش در دهه سوم قرن بیستم، یعنی سال 1927، این دغدغه توسط مارتین هایدگر به عنصر زمان توی فلسفه انجامید و در کرسی نظرات او پایه‌ای شد که به دازاین، مفهوم دازاین در اندیشه مارتین هایدگر با دغدغه زمان شروع شد، به نتیجه رسید. کتابی که در 1927 چاپ کرد، کتابی بود که قرار بود دو جلدی چاپ بشه، یک جلدش منتشر شد و جلد بعدش دیگه کلن انتشار پیدا نکرد، چون ظاهرا نظراتش بعدن تغییراتی کرد. کتاب وجود و زمان، البته کتاب حجمش زیاده، اونی که تو ایران منتشر شده بخش کتابای متعددی که دو زمینه وجود و زمان منتشر شده بخش موجزه است. دو تا حرف اصلی وجود داره: اینشتین در فیزیک زمان، مارتین هایدگر در فلسفه زمان. تقریبا 100 سال از این موج میگذره. تاریخ نگاه به عالم، به هستی، به زندگی، به اجتماع، به حیات، به سیاست با قید متغیر زمان زیر و رو شده. زمانی که اینشتین در فیزیک بهش پرداخت، در مسائل مثل بعد چهارم، فضا و مواردی از این دست، یک عالم دیگه رو رقم زد به موازات موج دیگه‌ای که توی فیزیک رقم خورد به نام مکانیک کوانتوم و کنار گذاشتن مکانیک نیوتونی و دور جدیدی که اون بحث شروع شد. اینشتین هم این سو به موازات کوانتوم مسئله زمان رو مبنا قرار داد و به نسبیت رسید. در فلسفه کار عمیق‌تر بود. مارتین هایدگر عنصر زمان رو مبنا قرار داد و حرف عظیمی زد. وجود و زمان، هستی و زمان. اصلا اسم کتابش هستی و زمان. این اساس طرزی استراتژیکه، اساس نگاه به زندگی، اساس نگاه به بشریت، اساس جهان‌بینی شده. زمان و مطالعات اون توی غرب به دو تا دوره کلی تقسیم میشه. دوره اول با سه نفر به اوج میرسه، با ارسطو شروع میشه، با دکارت در بعد از رنسانس اوج میگیره، با کانت ختم میشه. پس یک دوره زمان رو مارتین هایدگر تقسیم میکنه از ارسطو تا دکارت تا کانت 2000 و تقریبا 250 سال، 2300 سال. دوره دوم نگاه به زمان در غرب در 100 سال گذشته با مارتین هایدگر در فلسفه و آلبرت اینشتین در فیزیک دگرگون میشه. نگاه به زمان اگر تغییر کنه در انسان، جهانبینی انسان تغییر میکنه. یکی از غامض‌ترین مفاهیم، ناشناخته‌ترین مفاهیم، مقوله و مسئله است به نام زمان. حالا به خصوص برای ما چرا اهمیت داره؟ چون ما مفهومی داریم به نام امام زمان. زمان چیست که کسی امام اون زمانه؟ واژه زمان برخلاف این که همه فکر میکنن میدونن چیست، یک واژه است به شدت گنگ، مبهم و امروز درآمد و طرح اولیه مسئله دکترین زمان و نقشش در تاریخ طرز استراتژیک رو مورد بررسی قرار میدیم. این چند جلسه من باید به این موضوع بپردازم تا در قرآن، در غرب، در تاریخ بشر، در فلسفه نسبت زمان روشن بشه. پس زمان و مطالعات اون توی غرب به دو دوره کلی تقسیم شد، از ارسطو، دکارت تا کانت، از مارتین هایدگر و اینشتین تو 100 سال گذشته به این سو. ما در جامعهمون هر دو تاشو داریم، به دلیل اینکه حوزه علمیه ما در نگاه به فلسفه ارسطوییه، نگاه ارسطویی رو داریم. دانشگاه‌های ما هنوز اینشتینی هایدگری نشدن. کانت خیلی در دانشگاه‌های ما حضور پررنگی داره. شورای عالی انقلاب فرهنگی ما نزدیک یک چهارمشون کانت خان و استاد کانتن. لذا اساساً ساختار فرهنگی و تصمیم گیری و تصمیم گیران فرهنگی ما کانتی فکر میکنن و یا نئو کانتی. فضای دانشگاه‌های ما شبه کانتیه و هنوز یه رگایی از اینشتین هم توی بعضی گرایش‌های مثل علوم پایه اونجا پیدا شده. در حوزه علمیمون ارسطوییه به نسبت به مقوله زمان. لذا ما بیشتر ارسطویی دکارتی هستیم و کانتی، کمتر اینشتینی هایدگری. جهانبینیمون هنوز تو مرحله جهانبینی نزدیک به قرون وسطای اوناست. تلقی ارسطویی دکارتی کانتی به زمان یه عالم شناسی هستی شناسی جهانبینی به بشر داده، بشر غربی. از این زاویه که طرزی استراتژیک بشر غربی برای اداره زندگی و جامعه خودش طرح متفاوتیه. اما تلقی هایدگری و اینشتینی به زمان یک هستی شناسی و جهانبینی دیگهی به بشر غربی داد و بنیان تر استراتژیک غرب برای اداره زندگی و جامعه رو از اساس دگرگون کرد. حالا گفتم که به موازات کار اینشتین اون طرف هم کوانتوم کار شد و اصلا نگاه ها که قبلا نگاه به عالم توی فیزیک نیوتن، عالم یه ماشین کامل بود، کامل این اصلا اون نگاه که عالم رو یه ماشین کلی میگرفتن کاملا پودر شد و نگاه کوانتوم زیرو رو کرد اون تلقی از جهان بینی رو، تلقی نیوتنی رو. حرف ارسطو تا هایدگر اینه، ترسیم وجود و زمان، یعنی هم شخص ارسطو که اولین بار این کارو کرد، هم شخص دکارت، هم شخص کانت، هم شخص مارتین هایدگر، حرفشون اینه که نسبت وجود و زمان چطوری تعریف میشه. ما الان اینجا وجود داریم، ما در زمان وجود داریم. به قول مارتین هایدگر اصلا خود زمان اومده تو وجود، میگیم زمان وجود دارد. وقتی شما میگید زمان وجود دارد، زمان رو آوردیتش پایین در حد اینکه وجود دارد یا ندارد. یعنی نسبت وجود و زمان اینقدر فروکاست شده و اینقدر سخیف شده. پس زمان وجود دارد. وجود زمان دارد؟ پرسش بعدی. یک مفهوم دیگه در نگاه هایدگر هست، نسبت حضور و زمان، حضور و وجود. لذا حرف ارسطو، دکارت، کانت و هایدگر اینه که نسبت وجود با زمان چیه؟ هایدگر نگاه ارسطویی و کانتی رو از زمان رو به چالش میکشه، با تبیین متفاوتی از زمان حرف دیگه ای میزنه. پس اونی که اینها رو با ریز جزئیات به چالش میکشه و کنار میگذاره، حرف جدید میزنه، مارتین هایدگره. این سه نفر رو نقد میکنه، حتی رسماً توی کتاب وجود زمانش مینویسه که تلقی کانت از زمان همون تلقی ارسطوئه. لذا کانت هم در اون مشکلات متافیزیکی اسیره. تبیین نسبت وجود و زمان و حضور حرف جدید مارتین هایدگره، حرف جدیدی که البته راه حلی برای بشر ارائه نمی کنه. خب سوال اینه، بدون زمان وجود معنا داره؟ الان اگر ما زمان رو از اینجا بگیریم، مفهومی به نام وجود رو میتونیم فهم کنیم؟ بدون وجود زمان معنا داره؟ اینجا تو قاعده خلف اومدیم اینجا این کلمه رو عوض کردیم. بدون زمان و وجود حضور معنا داره؟ الان ما اینجا حاضریم، وجودم داریم، آیا در زمان حاضریم؟ در وجود حاضریم یا در حضور زمان داریم؟ کدومی که از ایناست؟ این سه واژه زمان، وجود و حضور کدوم مقدمه بر بقیه است؟ حرف هایدگر اینه که جوهر وجود و حضور زمانه. اگر زمان رو از وجود بگیرید، اگر زمان رو از حضور بگیرید، وجود وجود نداره، حضور بی‌معنا میشه. پس یک عنصر ماهوی داریم به نام زمان که کسی نمیشناسهش. این درک دشواریه. میگه وجود و حضور در جای خودشون مهمن و بررسی شدن، اما اونی که از ارسطو، دکارت، کانت تا به امروز مقفول مانده، نقش زمان در وجوده و تبیین وجود اساس دونسته نشده. تبیین زمان در وجود. خب ابتدا اینکه زمان در عالم موجود مطرحه، یعنی در عالم ماده، گیر هایدگر اینجاست. آقای مارتین هایدگر متوجه نشد که زمان یک عنصری است در فیزیک، یعنی در ماده. حالا وقتی ما صحبت از عالم ماورا، عالم غیب می‌کنیم، تو اونجا که دیگه زمان مطرح نیست. اشتباه مارتین هایدگر که میبره تا قبل از افلاطون، میگه انحراف بشر با افلاطون شروع شده در پرسش از وجود که غلط پرسیده و این مسیر به اینجا رسیده، خود ایشون هم تو همین اشتباه گیر میکنه. آقای مارتین هایدگر، زمان یک عنصر مادیه، زمان در عالم ماده و فیزیک فهم میشه. ترانس فیزیک و ماوراء فیزیک و غیب، عنصر زمان درش شناخته شده نیست. اصلا اونجا یک مفهوم دیگه است. توی قرآن و تلقی قرآنی ما حرف دیگه باید بزنیم. لذا زمان در عالم موجود مطرحه، عالم موجود نه عالم وجود. تفاوت وجود و موجود، تفاوت من به عنوان جسمم با روح منه، نسبت وجود و موجود. لذا در عالم ماده مطرحه. قبض و بست زمان راه به ساحت ماورا و غیب نخواهد برد. این رو آقای هایدگر متوجه نشد. دو، احاله وجود و حضور به زمان و حبس وجود و حضور در بند زمان، لاجرم به موجود میغلطه، نه به وجود، به موجود، و هرگز به کنه وجود و حضور نخواهد رسید. این اشکال دوم هایدگر. اگر وجود رو آوردید زندانی کردید توی زمان، حضور رو حبسش کردید توی زمان، اون وجود که آمد تو زمان حبس شد به موجود میانجامه. همون حرفی که خودش گفته 2400 سال از یونان به این سو به خطا رفته فلسفه. باز اینجا همین مشکل پیش اومده. نتونسته آقای مارتین هایدگر که اینقدر استادانه اتیمولوژی و ریشه شناسی کرده مفاهیم رو رفته، این متن کم حجمی که میبینید صدها واژه اساسی و پایه آلمانی و یونانی داخلشه. به قدر مطالعه این متن دشواره که حتی خیلی از استادان فلسفه هم نمیتونن از پس فهم این متن بر بیان، همین که حالا ترجمه شده خیلی هم دشوار. هایدگر که استاد ریشه شناسی و متخصص شکستن پایه مفاهیم و تبیین و کشفشون بوده، نتونسته متوجه بشه که زمان مفهوم محدودیه. زمان یک استکانه که شما اقیانوس آرام وجود رو میاری میریزی داخل این فهمش کنی، خب این مفهوم کوچیکه. اگر وجود رو بردی توی یک استکان کوچیکی به نام زمان، حتما به موجود میانجامه، از وجود فروکاست میشه به موجود. نکته بعدی، زمان همون آرخه و مادت المواد هستیه. آرخه و مادت المواد تو درخت فلسفه چی بود؟ لوگوس بود، کمیت بود کیفیت. فیثاغوریان میگفتن 10 تا عدد از 0 تا 9 که الان شده کامپیوتر با 0 1 0 1ش. ملاتیون میگفتن که ماده اولیه عالم آب و آتش و هوا و خاکه. هراکلیتوس میگفتش که کلمه است، لوگوس. عالم زیر همین زبان انسانه، مفهومه، کلمه است. ولی واقعیت اینه که چه ارسطویی نگاه کنیم، چه دکارتی، چه کانتی، چه هایدگری، زمان ماده اولیه هستیه، ماده اولیه وجوده. در واقع به این بی توجهی شده. پس آرخه همون زمانه، زمان ماده اولیه عالم از حیث وجوده. این نکته کلیدی. مارتین هایدگر سه نوع درک از هستی در غرب رو اشاره میکنه، یعنی سه تا جهانبینی: درک یونانیان از هستی و وجود، درک مسیحیان در دوره قرون وسطا، هزار ساله قرون وسطا، از هستی و وجود، درک مدرن از هستی و وجود. سه تا درک، یعنی سه نوع جهانبینی، سه نوع طرح استراتژیک، سه نوع عالمبینی. ما الان تو ایران تو دومی. نگاه ما به عالم و هستی، درکی که ما از هستی و عالم و وجود داریم، به خصوص با سیطره تفکر صدرایی و مسئله مکتب اصالت وجود، درک ما شبیه درک دوم، یعنی درک مسیحی ها از هستیه. درک اول یونانی ها از هستی، هایدگر میگه درک آنتیکه، تا به اصطلاح افلاطون. درک مسیحیان از هستی درک آنتیک نیست، درک آنتولوژیکه، انتولوژیک غیب بنیان و وحی پایه. اینجا هستی در ماورای خدایی داره و اون خدا ناظر و حاکم به این عالمه. پس درک یونانیان از هستی درک انتیکه، درک مسیحیان درک انتولوژیکه، انتولوژیک غیب بنیان و وحی پایه. درک دوره بعد از قرون وسطا، دوره رنسانس به این سو، درک مدرن از هستی، این درک انتولوژیک نه غیب پایه که عین پایه است، یعنی همین عالم مادی و عالم فیزیک. اینجا وقتی شما دیگه غیب یعنی ماورا رو قبول ندارید، فقط عالم ماده رو قبول دارید، از وجود افتادید به موجود، میشید متریالیست، ماده اولیه عالم از حیث چیستیش رو بررسی میکنید. پس یک بار ما درکمون از عالم آنتیکه، یک بار انتولوژیک وحی پایه است، غیب رو قبول داریم، یک بار انتولوژی که عین پایه است. همین بلایی که امروز در علوم پایه سر فیزیک و شیمی و رشته این چنینی آمده. آقای مارتین هایدگر این سه دوره رو در غرب بررسی میکنه، سه نوع جهانبینی رو مورد مطالعه قرار میده. ما ایرانی ها الان توی دومی، یک درکی از هستی داریم که این درک وجود و هستی در اون ناظر به نگاه غیب بنیانه. عالم ماده رو تحویل میکنیم به عالم معنا، مقولهای مثل وحدت وجود و مسائلی از این دست. هر ستای اینا یه وجه مشترک دارن. وجه مشترکشون اینه که نوع درکشون از هستی و وجود زمان محوره. ستای این سه نوع هستی شناسی زمان محوره. البته اونتولوژی رو هایدگر و مترجمینش در ایران ترجمه میکنن به هست شناسی. میگن اونتولوژی هستی شناسی نیست، هست شناسیه. وجود شناسی نیست، موجود شناسیه. که خیلی سازگار ظریفی داره. لذا هر ستای این درک ها از وجود زمان محوره. در واقع هر ستاشون محصور میکنن وجود رو به زمان، فروکاست میدن وجود رو به موجود و لذا هبوط دازاین صورت میگیره. اینجا مارتین هایدگر نظریه هبوط دازاین رو مطرح میکند. زاین وجود، دازاین این وجود حاضر ما، خب هستی حاضر ما، دا زاین، زاین وجود، هستی، هستی حاضر ما در مقابل این زاین، در وجود این زاین، حالا دازاین هستی، کدوم هستی؟ هستی حاضر ما، همینی که الان حاضره. این واژه یک واژه به شدت پیچیده‌ایه، فهم این اگر صورت نگیره فلسفه هایدگر فهم نمیشه. روند هبوط، هبوط دازاین در اندیشه هایدگر اینجوریه. میگه دازاین، اول قبل از یونان دازاین هستی حاضر ما توی نگاه مردم مطرح بوده. میگه این دازاین آمده رسیده به دوره ساحت ما قبل اونتیک، ما قبل افلاطون و سقراط و ارسطو، یعنی عصر پارمنیدس و اون دوره به قبل، میشه ساحت ما قبل اونتیک. ساحت دوم ساحت اونتیکه. دازاین همینجوری داره هرچی میاد پایین تر داره فروکاست میشه، داره این وجوده داره ضعیفتر میشه، رقیقتر میشه. ساحت اونتیک، ساحت اونتیک شیفت میکنه در دوره جدید به ساحت اونتولوژیک. یعنی اینجا از 2400 سال پیش به این سو دیگه میگه بشر منحرف شده، به جای پرسش از وجود پرسش از موجود میکنه، همش دنبال اینه که ببینه ماده اولیه عالم، این عالم چیه، این عالم پشتی داره، ماورایی داره. این حرف هایدگر نیست، این جمله آخر مال منه. ساحت اونتیک شیفت میکنه توی این 2000 سال به ساحت اونتولوژیک. ساحت اونتولوژیک حوالت پس فردای عالم رو که میده، این کلمه حوالت پس فردا مال هایدگره، هایدگری هم تو ایران حوالت پس فردایی عالم رو که میدن منظورشون اینه. دازاین یا هستی حاضر ما در آینده محقق میشه و باز اینه که میاد به کمک و نجات. بشر باید برگرده به اون پرسش اول، اون لایه چهارم، لایه پنجم، برگرده دوباره از اونجا پرسش کنه بیاد جلو. بشر، هایدگر میگه 2400-500 سال از افلاطون به این سو منحرف شده. خب این دازاینی که شما اینجا میبینید، دازاین در هبوط، دازاین مرحله به مرحله بیشتر در حجاب خودش فرو رفته، در اون حجاب موجود فرو رفته. من البته اشکالی که اینجا به هایدگر میگیرم اینه که چون دازاین رو مبتنی بر زمان از دل وجود میکشه بیرون، آقای هایدگر متوجه نشده که دلیل این فروکاست گام به گام، دلیل این تقلیل گام به گام دازاین و هستی شناسی به خاطر خود عنصر زمانه. عنصر زمان محدوده، ما هرچی وجود رو بیاریم تو زمان با زمان بسنجیمش، اقیانوس آرام و خلیج فارس رو ریختیم داخل یک استکان کوچیک، بعد میگیم چرا جا نمیشه. زمان محدوده، تمام اینا دعواشون سر وجود و هستی و ماهیت و موارد دیگه است، غافل از اینکه اصلا زمان کلمه کوچیکیه. این نکته اصل. نکته دوم، در دوره اخیر یه مفهومی مشخص شده به نام اگزیستنس. میگه که ساحت اگزیست معادل با ساحت اونتیک. اگزیست یعنی وجود، اصالت وجود. ساحت اگزیستنس این منطبق با اونتولوژیک. و نکته مهمش اینه، وجود ساحتش اگزیستنس میده ساحت اونتیک، موجود ساحتش اگزیستنس میده ساحت اونتولوژیک. دعوای مارتین هایدگر اینجاست. میگه بشر از وجود افتاده به موجود، از اگزیست افتاده به اگزیستنس، از اونتیک افتاده به اونتولوژیک. همونطوری که رنگ دازاینا رو میبینید، هرچی آمده پایین تر کمرنگ تر شده، وجود هستی حاضر ما کمرنگ تر شده، ما تقریبا دیگه وجود نداریم. آن تلقی هایدگره، وجود ما شدت نداره. اگر با اندیشه سهروردی آشنا باشید، سهروردی به جای وجود میگیره نور، نورالانوار میگیره، میگه هر قد شما نزدیکتر باشید به نور، به اون منشأ نور، وجودتون شدیدتر قویتر، هر قدر از نور بیشتر فاصله داشته باشید بهره‌مندیتون از نور و از وجود کمتره. این روند دازاینی که مارتین هایدگر چیده کمی شبیه نظر سهروردی در مکتب اشراقه. قناعت داشته باشید نور، حالا نور مادی رو بگیم، خورشید، هرچی شما به خورشید نزدیکتر باشید از نور بیشتر بهره‌مندید، هرچی دورتر باشید کمتر از نور و گرما بهره‌مندید. نورالانوار هم تو اون تلقی اینه، میگه شما هرقدر، سهروردی میگه هرقدر شما نزدیکتر باشید به نور، به وجود، وجودتون شدیدتره، کاملتره. هرقدر از منشأ وجود دورتر باشید وجود شما رقیقتره. هایدگر هم میگه دازاین، این هستی حاضر ما توی دوره 2500-600 سال پیش به وجود نزدیکتر بوده، هرچی آمدیم پایینتر از وجود افتادیم به موجود. حالا بشر رو تو کجا دنبال میکنیم؟ زیر میکروسکوپ تو بحث دی ان ای و مسائل ژنتیکیش. عالم رو با تلسکوپ دنبال میکنیم، انگار هرچی ماده رو بیشتر بشناسیم عالم رو بیشتر شناختیم. ما اتم رو شکافتیم ولی به معنا پی نبردیم. هرچی میریم ریستر زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ از معنا داریم روز به روز دورتر میشیم. حرف هایدگر اینه. پس ما یک روند هبوط داریم از دید هایدگر، روند هبوط وجود به موجود، اگزیست به اگزیستنس، انتیک به انتولوژیک. بسیار مبحث سنگین و پیچیده‌ایه که مطرح میکنه. حالا چارچوب مفهومی برای درک این مبحث در تاریخ غرب از تلقی هایدگر این مفاهیمه که اشاره میکنم، این دهتا. اولیش زمانه، به انگلیسی میگیم تایم، زمان. دوم هیستوری که بهش میگیم تاریخ، تاریخ انگاری. هایدگر میگه تاریخ انگاری یعنی هیستوری، تاریخ انگاری که در عصر انتولوژیک غلبه پیدا کرده ناشی از لوگوس در معنای جزئی اونه. سوم گشیشته. در آلمانی غیر از کلمه هیستوری از مفهومی استفاده میکنن به نام گشیشته. گشیشته در اندیشه هگل، در اندیشه هایدگر جایگاه ویژه‌ای داره. فرق بین تاریخ و گشیشته رو، بین هیستوری و گشیشته رو اگر ندونید نمیتونید هایدگر رو بفهمید و هگل رو هم بفهمید. لذا میگه که گشیشته حیث تاریخیه، حیث تاریخی. مفهوم بعدی حیث زمانیه. حیث زمانی مسئله کانت بود. یه زمان داریم، یه حیث زمانی، یه تاریخ داریم، یه حیث تاریخی. این یک واژه بسیار گنگ در فلسفه هایدگر و عمیقه، حیث زمانی. نقدی که اینجا وارد میکنه به اینه که کانت از حیث زمانی مسئله عنصر وجود و زمان رو سوبژکتیویته خواست حل کنه، ولی درک صحیحی به وجود نیامده بود، نقدش میکنه. پس گشیشته میشه حیث تاریخی، حیث زمانی به موازات اون عنصر زمان. مورد بعدی وجوده، زاین و هستی. مورد چهارم، پنجم موجوده، آنتو، آنتولوژیک. مورد بعدی اگزیسته، مفهوم بعدی اگزیستنسه، مفهوم کلیدی دازاینه، همون هستی حاضر ما. مفهوم ویژش الاسعاست، میل به نامستوری. یه مفهوم کلیدی داره به نام رشیو، خرد و وگنافت. مفهوم وگنافت، ورنافت، مفهومی است که خرد. یه بار میگیم رشیو، رسیو، رسیونالیسم، رشیو، اینو گرفتیم خرد، که گفتیم خرد نیست، استدلاله. اینکه میگن عقل غلطه. حتی اینجا هم ترجمه شده به عقل، عقل قرآنی معادل رشیو نیست. حرف هایدگر اینه، در اون که وجود افتاد به موجود، اگزیست افتاد به اگزیستنس، آنتیک افتاد به انتولوژی، میگه وگنافت، وگنافت عقله، خرده. وگنافت میفته به رشیو. این خردی که بهش میگن عقل معاش، این خرد مادی، این استدلال عادی که الان شده مبنای علم و توی فلسفه دکارت میشه راسیونالیسم، اینجا ترجمهش کردن به غلط به خردگرایی، میگه زمانی که بشر از آنتیک افتاد به انتولوژیک، از وجود افتاد به موجود، تفکر بشر میرسه به راسیونالیسم، رشیو. از کجا افت میکنه، نزول میکنه؟ از وگنافت. حالا ما تو قرآن میگیم عقل، میگیم یه لایه عمیق‌تر داره به نام لب. این رو گفتم برای اینکه بدونید منظور تفکیک بین دو تا مفهوم عمیق‌تره. آمده یه چارچوب مفهومی چیده مارتین هایدگر، مفاهیم عمیق آنتیک رو گفته، مفاهیم اونتولوژیک هم گفته. آمده گفته هیستوری گشیشته، رشیو وگنافت، به اصطلاح اگزیستنس اگزیست، اونتولوژیک آنتیک. عالم یه پله هبوط کرد تو همه چیز، عینی تر شده. تمام اینا رو تو چارچوب مفهومیش آورده. هنر یک فیلسوف اینه. پس در علوم انسانی چارچوب مفهومی میدیم، از دلش چارچوب نظری در میاریم. چارچوب مفهومیش چی بود اینجا؟ آمد واژه‌های عمیق لایه ماورایی رو گفت، لایه بالا رو. همه این مفاهیم با هم هبوط کردن. اونجا گشیشته بوده، اینجا شده هیستوری. یعنی حیث تاریخی شده تاریخ، حیث زمانی شده زمان، حیث عقلی شده استدلال. همه چیز یه پله هبوط کرده. دستگاه فلسفی یعنی این. دستگاه فلسفی اگر آمد گفت عالم هبوط کرده، در همه حوزه ها باید اون چارچوب مفهومی جواب بده. اینها چارچوب مفهومی برای درک مسئله زمان در فلسفه کانت تا مارتین هایدگر. این ده تا واژه رو با این سازوکار کسی ندونه، نسبت این مفاهیم با هم دیگر رو ادراک نکنه، متوجه نمیشه عالم طرزیش چجوریه، متوجه نمیشه اصلا بشر امروز هستی شناسیش و جهان شناسیش از چه قاعده‌ای تبعیت میکنه. پدیده زمان معضل بنیادین سرتاسر اونتولوژی رو در ذات خودش داره. این جمله که میگم مال هایدگر، مال من نیست. هایدگر در ساحت پرسش از معنای وجود آشکار میشود که چگونه پدیده زمان معضل بنیادین سرتاسر اونتولوژی رو در ذات خودش داره. حرف هایدگر چیه؟ موجودات چرا، اشیا موجودات چرا به جای اینکه نباشن هستن؟ پرسش از وجود دیگه. چرا عالم به جای اینکه نباشه هست، ما به جای اینکه نباشیم هستیم؟ پرسش از وجود به جای پرسش از موجود. میگه در ذات این، در ذات خودش یه معضل بنیادین وجود داره به نام پدیده زمان. پس زمان اون نخ تسبیح وجوده. زمان رو بفهمید وجود رو فهمیدید. هایدگر قائله که از طریق معضل حیث زمانی، نه خود زمان، حیث زمانی، میتوان پرسش از معنای وجود رو پاسخ داد. یه ادعای عمیقیه که قبل از او حتی کانت هم به این پی نبرده بود. شبهه وجود برخواسته از زمانه. خیلی خوب، لذا وحدت وجود، اینجا توی جامعه ما میگن وحدت وجود دیگه، وحدت زمان چی میشه؟ تسبیح وجود یه نخی داره به نام زمان. کی میگه؟ ارسطو، دکارت، کانت و هایدگر. عالم وجود نخ بنیادین که به هم وصلش میکنه اسمش چیه؟ زمان. مفهومی داریم به نام وحدت وجود. حالا بریم سراغ اون نخ بنیادیه، وحدت زمان. داریم؟ به این کسی میتونه پاسخ بده؟ وحدت زمان. میگیم وحدت وجود، وحدت زمان چی میشه؟ نه هم زمانی، نه هم گرایی در زمان. آیا ما وحدت زمانی هم داریم؟ این شبهه است. من الان در صدد پاسخ به این نکته نیستم. میخوام بگم که ما چقدر از نوع مطالعات پیشرفته‌ای که غربی‌ها تو این زمینه داشتن عقبیم. هنوز نگاه ما ارسطوییه. جمله بعدی باز مال هایدگر. هایدگر میگه دازاین، این هستی حاضر ما، از جانب زمان وجود رو در میابد. این زمان است که معنای وجود را در دازاین به ظهور میرساند. دقت کنید، این زمان است که معنای وجود را در دازاین به ظهور میرساند. میگه که زمان، عصر، دوران، حوالت و تقدیر در نظر ما قرابت معنایی دارن. این مال هایدگر. فضایی که متافیزیک در 25 قرن اخیر در آن جولان داده است، زمان و حیث زمانی آن است. این فضایی که متافیزیک و فلسفه، این فضایی که در 25 قرن 2500 سال پیش متافیزیک توی اون جولان داده، زمان و حیث زمانیه. نه تنها نخ این تسبیح زمانه، بلکه این فضایی که متافیزیک توش نفس کشیده زمان و حیث زمانیه. البته فقط در حوزه نظر میتوان زمان را از متافیزیک جدا نمود، وگرنه به واقع این دو یکی هستند و یک حقیقت و یا ناحقیقت را جلوه‌گر هستند. پس حرف بعدی هایدگر چیه؟ توی تحقیقاتش به این جنبنده رسیده که متافیزیک و زمان یکی هن. تو نظر، عالم نظر میتونید از هم جداشون کنید، در عالم واقع متافیزیک و زمان یکیه. دیدید حالا آنچه که شما به نام زمان میشناسید واقعا شلاخته شده نیست، چون شما اگه زمان رو بشناسید کل متافیزیک رو میشناسید، کل فلسفه رو میشناسید. و وقتی زمان رو نمیشناسید چطور شما استراتژیستایی هستید که عالم رو طراحی میکنید؟ شما معنی که از امام زمان مستفاد میکنید چیه؟ این امام زمانی که شما نیمه شبان براش جشن میگیرید کیه؟ امام زمان یعنی چی؟ یعنی امام متافیزیک؟ میگه زمان و متافیزیک یکی هم دیگه. میگه زمان خط وجوده، همه این اجزای وجود به عنوان دونه های این تسبیح یه نخی جوهره و ذات ایناست به نام زمان. دیدید اون پرسشی که اونا اونجا میکنن دوچار مشکلن باهاش، ما هم باش دوچار مشکلیم و هنوز حلش نکردیم. عوامانه و عوامگرایی، بله زمان، الان زمان چنده؟ تایم گرفتید مثلا کرنومت دستتونه، الان این کشتیگیر از این ور رو دوشک رفتن اون دوم میدانی شد، عوامانه میتونیم مسئله زمان رو مطرح کنیم؟ خواص که نباید مثلا عوام فکر کنن. گفتش که این آثار باستانی که اینجا میبینید، این آثار باستانی، آروم زیر گوشم اومد گفت آقا جان اینا آثار تاریخیه. خب مگه فرق میکنه آثار تاریخی با آثار باستانی؟ گفت آخه آثار تاریخی مال دوره بعد از خط و کتابته، آثار باستانی به دوره ما قبل خط گفته میشه. عوامانه میگیم آقا آثار باستانی، این آثار باستانی که در اصفهان هست، مسجد امام اصفهان، که آثار باستانی نیست. آنچه که مثلا در تخت جمشید است که آثار باستانی نیست، اون آثار تاریخیه. آقا طرف داره میجنگه، جنگ یکیه در سطح استراتژیکی، تابعش نبرده، بعد رزم، بعد پیکاره، یک جنگ، جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران، یک جنگه. داخلش یک لایه پایین‌تر صدها نبرده، مثلا نبرد بر فجر هشت، در نبرد از یک تا هزاران رزم داخلش هست، مثلا رزم کنار دریاچه نمک، توی رزم از یک تا هزاران پیکار وجود داره، لذا پیکار مارشال. لایه بعدی کامبت، رزم. لایه بعدی بتل، نبرد. لایه چهارم جنگ، وار. عوام دوتا بچه تو خیابون دعواشون میشه، میگن دارن با هم میجنگن. عوام میگن خواص که نباید اینجوری حرف بزنن. در هر علمی وارد بشید یه ادبیاتی برای خواص وجود داره، ادبیاتی برای عوام. زمان در نگاه عوام ساده فهمه، خواصی که میخوان عالم رو تعریزی کنن، تغییر بدن و جهت حرکت بشر رو مشخص کنن، مثل انبیا، مثل ائمه، اول تکلیفشون رو باید با مفاهیمی که به کار میبرن مطرح کنن. عوام جامعه میگن امام زمان، اصلا نمیدونن امام یعنی چی، زمان هم یعنی چی. عوام جامعه همینجوری رفتن سر کلاس دکترای فلسفه گرفتن، متافیزیک رو یه چیزی میفهمن، متافیزیک از دید این آدم با زمان یکیه. شما اگه زمان رو فهمیدید پس همه متافیزیک رو فهمیدید، همه فلسفه رو فهمیدید. اینجوریه واقعا نیست. هایدگر میگه که زمان، عصر، دوران، حوالت تاریخی و تقدیر در نظر ما قرابت معنایی دارن، یعنی زمان و عصر و دوران و حوالت و تقدیر همش یکیه. فضایی که متافیزیک تو 25 قرن اخیر در اون جولان داده زمان و حس زمانیه. البته فقط در حوزه نظر میشه زمان رو از متافیزیک جدا کرد، وگرنه در واقع این دو یکی بوده و یک حقیقت و ناحقیقت رو جلوه‌گر میشن. اگر زمان و متافیزیک یکیان، پس فیزیک هم چند تا رکن داره؟ فیزیک، زمان، دیگه مکان، بعد، و این چهار لایه‌ای که داره چیه؟ بعد چهارمش زمان و مکان. و پس متافیزیک هم که باز یه ریشش توی فیزیکه، یعنی یکی از ارکان چهارگانه فیزیک همون متافیزیکه. این مصیبت متافیزیکه که گفتم اینا آمدن در دوره جدید متافیزیک رو زدن. ما خیلی تو این قضیه نمیخوایم بمونیم. مسئله ما تاریخ طرزی استراتژیک در اسلامه. نگاهتون به عالم انتولوژی یونان بود، انتولوژی مسیحی بود دوره قرون وسطا، انتولوژی دوره مدرن بود. اینطوری که هایدگر، کانت، دکارت و دیگران میگن نگاهتون با عالم متفاوت بود، یه عالم دیگه میسازید. هست اتمو میشکافید، بمب اتم میسازید، نیروگاه اتمی میسازید، توی کوانتوم یه کار دیگه میکنه، تو نسبیت یه جور دیگه میرید. وقتی نگاهتون به عالم یه جور دیگه بود، تو زمان به یه سازوکار دیگه میرسید. حالا ببینیم اسلام چی میگه. در اسلام ما هم 10 تا 12 تا معنا داریم. اولیش مبدأ و معاد. مفهومی داریم به نام مبدأ و معاد. دوم مفهومی داریم به نام اول و آخر. شما برای زمان اول و آخر قائلید، ولی میدونید اصلا این زمان معنی نداره. اول و آخر، مبدأ و معاد. یه مفهوم داریم به نام ازل، ابد و الست. میگیم روز الست. این روز الست از نظر زمانی کیه؟ میگیم ازل. در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، حافظ میگه. ابد، ابد ناظر به آینده است دیگه، میگه اینا توی جهنم تا ابد میمونن. این ابد یه افق خیلی خیلی دوره. ازل و اول و مبدأ، معاد آخر و ابد و عاقبت. عاقبت به آینده یکی نیست، عاقبت از عقبا میاد، از تعاقب، چیزی که پشت سر ماست. عصر و العصر، ان الانسان لفی خسر. عهد، میگفتش که یه هیستوری داریم، یعنی تاریخ، یک گشیشته داریم، حیث تاریخی. ما یک تاریخ داریم در عربی، یه عهد داریم در قرآن. میدونید که واژه تاریخ قرآنی نیست، ما تو قرآن عهد داریم. یعنی حرفی که اونجا اون میزنه از حیث گشیشته، هگل میگه، کانت میگه و به خصوص مارتین هایدگر، گشیشته، نمیگم گشیشته معنیش میشه عهد. ما هم یه مفهوم داریم به نام تاریخ در عربی، یه مفهوم داریم تو قرآن به نام عهد، که عهد عمیق‌تر از تاریخه. عمر، حیات، ساعت، اقتربت ساعت، مدت، یکی دو بارم تو قرآن مفهومی داریم به نام دهر. در تلقی مسلمین دهر از زمان شأنش بالاتره. ببینید ما اینجا مفاهیم خاص داریم، اونها ندارند. در دکترین زمان، در این تلقی، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، ازل نسبت به ابد، فطرت و سرورت در زمان. وقتی می‌خوایم فطرت و سرورت در زمان رو بررسی کنیم، بردار ازل به ابد در نسبت با اول به آخر، بردار اول به ازل میده فطرت که همون حوزه مبدأ رو شامل میشه، بردار آخر به ابد به ما میده سیرورت و شدن، یعنی معاد. از اول و الاول و الاخر، در مورد خدا میگیم دیگه، ازل، روز ازل، گشایش عالم، گشایش میشه فطرت دیگه، الحمدلله الذی فاطر السماوات والارض، همونطوری که فطرت الله التي فطر الناس علیها، همونطوری که روزتون رو افطار میکنید، همونطوری که عید فطر دارید میگشایید، ما هم وجودمون گشایش پیدا کرده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، سیستم عامل رو روی ما نصب کردن، ما شروع کردیم. عالم هم بعد از خلق یک به اصطلاح دوره فطرت داره، فاطر داره. خدای ما غیر از اینکه خالقه و رب، فاطر هم هست، فاطر السماوات والارض. پس اول و ازل بردارش میشه فطرت. این حوزه، حوزه مبدأه. اما وقتی میایم میرسیم به سیرورت، از آخر به ابد بردارش میشه سیرورت. یعنی ما به سمت آخر که میریم، به سمت ابد که میریم، سیرورت و شدنمون داره صورت میگیره. توی قرآن تلقی اینه، یا به اصل مسیر سیرورت بده، به سمت جهنمه، یا به سمت خداست، الیک المسیر. این میره به سمت معاد، مبدأ و معاد. خط و نشون میکشه، رجز میخونه تو قرآن، میفرماد این شریکان شما میتونن ابتدا کنن، انتها کنن، مبدأ بدن، معاد بدن، خلق کنن، ولی خالق شما کسیست که مبدأ و معاد رو رقم میزنه، رجز میخونه، اگه میتونن این کار رو بکنن. چون سیرورت دست اینها نیست. اگزیستانسیالیست ادعای سیرورت داره دیگه. اون اگزیستانسی که مارتین هایدگر اینجا میگفت، منظورش سیرورته. ما هیچی نیستیم، میشویم، یعنی سیرورت. اون بوتهه میشه درختچه، میشه درخت، بچهه میشه نوجوان، جوان، پیر، میتونید جلوشو بگیرید نشه. اون شدن و سیرورته یک اول و آخری داره، یک مبدأ و فطرت و ازلی داره، یک معاد و ابدی داره. اینجا سیرورت و اگزیستنس، ببینید، نشسته تو چارچوب مفهومی. در نگاهی که اگزیست و اگزیستنسی که هایدگر میگفت، دیدید ابتره. من هر چی گشتم، بالاخره این چارچوب مفهومی رو یه جوری چفت و بستش کنم، قطعات پازلش رو کنار هم بچینم، اول و آخرش رو روشن کنم، نداره. نه پارمنیدس داره، نه هراکلیتوس داره، نه سقراط داره، نه ارسطو داره، نه افلاطون داره، نه دکارت داره، نه کانت داره، نه هایدگر داره، هیچ کدوم ندارن. هر چی که هست همین است که دیدید. اما شما ببینید چارچوب مفهومی قرآن چقدر ریاضیه. بردار ازل به ابد، اول به آخر، فطرت به سیرورت، مبدع به معاد. این بخش فطرت و سیرورت در زمان. خلقت و ربوبیت در زمان چی؟ در خلقت و ربوبیت مبدع و معاد به اول و آخر. بردار مبدع به معاد با اول و آخر، بردار اول و مبدع میده خلقت. اونجا خلقت ما در اول رقم خورده در مبدع، مبتنی بر اون همون آیه که اشاره کردم که میفرماد خدا مبدع و معاد رو رقم میزنه به عنوان خالق، قید خلق خالق میاره. در خلقتش خدا مبدع و معاد رو خودش رقم میزنه، میگه اگه شرکای شما میتونن همچین کاری بکنن بگید بیان انجام بدن. خب وقتی خلقت رقم خورد از اول به مبدع، به ما میده مفهومی به نام فطرت، گشودن، میگشاید. بیام سراغ بردار دوم. در بردار دوم از آخر به معاد، ایمان به آخرت، اول و آخر. از آخر به سمت معاد که بر میگردیم و بر میخیزیم پاسخ خوب باشیم، اونجا سیرورت گفتم صورت میگیره. این سیرورت رو کی رقم میزنه؟ این سیرورت رو رب دیگه. خدای قرآن اول خالقه، فاطره، بعد ربه، مربیه، تربیت میکنه، میپرورونه. خدای مسیحیت ساعت سازه، هندل زده، عالم رو روشن کرده، به حال خودش رها کرده، خالقه ولی ساعت سازه، به قول مالبرانش دیگه رها کرده، ول کرده. کارتزیان ها، سینوزا، دکارت و مالبرانش معتقدن خدای ساعت سازه. عالم یه ماشین کلیه تو نگاه نیوتونی، تو مکانیک نیوتون. این ساعت کلی رو خدا کوکش کرده، رفته پشت پرده قایم شده. خدا غایبه. عالم به حال خودش رها شده. خدای قرآن بعد از اینکه خلق کرد ربوبیت میکنه. این ربوبیت هر چی میریم جلوتر، این سیرورته با این ربوبیت منطبقه، این شدنه با این ربوبیته. پس به سمت آخر، به سمت معاد که میریم، این سازوکار رقم میخوره. خلقت و ربوبیت و زمان جایگاهش رو دیدید. سراغ گام بعدی بریم. حالا بریم سراغ وجود و حضور با زمان. ابتدا و انتها داریم، کیفیت و کمیت داریم. ابتدا و کیفیت به ما بردارش میده وجود، انتها و کمیت به ما میده حضور. پس وجود تقدم بر حضور داره. باز اینجا هم ببینید از حرف مارتین هایدگر کامل تره در مثلث وجود و حضور و زمان. حجم آیاتی که برای این مبحث، برای این 10 تا واژه قرآنی، این حجم آیاتش. برای مسئله انزال و نازل شدن مفهوم لیل، دو تا مفهوم زمانی داریم، لیل و نهار، دیگه شب و روز. تعداد آیاتش رو صرفا همینجوری کلی بگم هر کدوم چند تا هست. لیل 81 دونه آیه، شهر، ماه 17 آیه، نهار، روز 50 آیه، سنه، سال 20 آیه، عام، سال 7 آیه، صبح 12 آیه، ظهر 2 آیه، دور، دوره 53 آیه، دهر 2 آیه، مدت 29 آیه، ساعت 43 آیه. حیات ناظر به زمانه و زمان ناظر به حیاته. حیات 69 آیه. عمر، حالا استعمار، عمران، آبادی 22 آیه. عهد 36 آیه. عصر 5 آیه. موعد، وعده‌ای که داده میشه، موعد زمانی که مشخص میشه، علیه صبح و به غریب، موعد هم و صبح 14 آیه. ابد که افق دوری است که مطلق دیگه. مثلا در مورد جهنم میگه این کافرین اونجا تا ابد خلدشون هست. 28 آیه آخر یا اول و آخر که خداست، والاول و الاخر، یا خدای یا ایمان به آخرت، مقوله آخرت، وجود آخرت. 173 آیه معاد و گزاره از ریشش در حوزه معاد. اول 62 آیه و مواردی از این دست. پس برای ملات اولیه چارچوب مفهومی ما در قرآن برای این بحث، برای این مبحث، حجم آیاتی که در چارچوب مفهومیش آمده در مقابل 10 واژه پایه‌ای که از ارسطو، دکارت، کانت تا مارتین هایدگر جمع شده و هستی و زمان رو رقم زده، روبروش 10-15 تا مفهوم پایه در قرآن داریم. این مفاهیم حجم مطلبی که باید جدا آنالیز بشه، بررسی بشه، این مفاهیم کنار هم قرار بگیرن. سه نمونهش رو دیدید، یعنی در نظام برداری کاملا دیدید ریاضیه، هیچ خدشه‌ای نداشت، هیچ نقصانی نداره. نکته اول ما اینه که زمان و مفهوم زمان، این واژه برای اینکه وجود رو بیاریم بذاریم داخلش با این بسنجیمش، کوچیکه. اشتباه کرد در این 2500 سال، حتی خود هایدگر که مدعی است مشکل اونا رو پاسخ داده. نکته دوم اینه که زمان در عالم ماده تعریف میشه در نسبت فیزیک. اگر ما به غیب، به ماورا، به خدا، به ملائکه، به روح، به نفس، به سازه‌های این چنینی فکر میکنیم و میاندیشیم، واژه زمان کفاف نمیده. ما یک واژه متفاوت باید به کار ببریم. حیات، نور، عصر، ساعت، دهر و واژه های دیگه‌ای که اونها احتمالاً باید بار این کار رو به دوش بکشن. الان در صدد نیستیم که اون رو روشن کنیم، چون قرار شد تو این جلسه فقط طرح موضوع کنیم. باید ما نگاه آقای اینشتین رو درس بدیم یک جلسه، نسبت فیزیک اینشتین رو و زمان در نگاه اینشتین رو تو فیزیک ببینیم. شما با زمان ملموس توی علم فیزیک آشنا بشید، بیایم بریم سراغ زمان در فلسفه، زمان در ارسطو، دکارت، کانت و هایدگر رو، زمان از دید اونا رو بشناسیم. این زمانی که الان میشناسید تو باورتون هست اینو بذارید کنار، اینی که شما میشناسید اصلا معنی زمان نیست. بعد در تطبیق این دوتا بریم سراغ اسلام، ببینیم اسلام نگاهش به زمان چیه. چرا اینو نیاز داریم؟ چون در تاریخ طراحی استراتژیک ما باید تکلیفمون رو با کلمه امام زمان روشن کنیم. این کسی که میگیم امام زمانه یعنی چی؟ این امام زمانه، اگر این مسائل رو معرفتی نکنیم، ملت بلند میشن دیویدی و سیدی درست میکنن، این صوفیانی، اون سید خراسانی، پس حضرت پس فردا ظهور میکنه. اینجوری عوامگرایانه نمیشه زمین سازی ظهور کرد. مقوله ظهور، مقوله مهدویت، مقوله امام زمان بایستی دقیق، عقلانی تبیین و تدقیق باشه. از این زاویه در تاریخ طراحی استراتژیک ما باید این عالم‌های سگانه‌ای که هایدگر برای خودشون ترسیم میکنه، نگاه به هستی در یونان، نگاه به هستی در دوره قرون وسطا و مسیحیت، نگاه به هستی در دوره مدرن رو بیایم ببینیم ما تو دوره‌های گذشته تاریخمون به هستی چطور نگاه کردیم، الان چطور داریم نگاه میکنیم، اشکالات الان کجاست، چطور میتونیم نگاه به عالم و هستی رو در مقوله امام زمان تعمیق ببخشیم، مردم عقلانی باور داشته باشن امام زمان رو، معقول بتونن دفاع عقلانی کنن و بتونن خودشون رو عقلانی برای ظهور آماده کنن، تلاش کنن. اینا پیش نیازهای طراحی استراتژیکه. پس در تاریخ طراحی استراتژیک عنصر زمان حکم نخ این تصویر رو داره برای وجود. و متاسفانه در قضیه زمان بزرگان و دانشمندان و علمای ما بسیار کم کار کردن. نگاهشون نهایتاً ارسطوییه. نگاه ارسطویی بعداً با دکارت و کانت به چالش کشیده شد، با هایدگر اومده پنبه هر ستاشون رو با هم زده. ما دیدید واژه هایی داریم مثل دهر، مثل ساعت، مثل عصر، مثل حیات، مثل عمر، مثل مدت. واژه‌ای داریم به نام عهد، ابد، مبدأ، معاد، اول، آخر، الست، ازل. خیلی چارچوب مفهومی ما کامل تره. این چارچوب مفهومی رو بچینیم کنار هم، ربط و ارتباط این روشن شد که سه نمونش رو دیدید تو نظام برداری که کاملا هم ریاضی بود. بعد بتونیم از دل این چارچوب نظری بیرون بیاریم و پاسخ این قضیه که معنی امام زمان یعنی چی، این رو بتونیم ارائه کنیم. ما انشالله اگر فرصت شد توی جلسات دیگه‌ای در تاریخ طرزی استراتژیک مسئله زمان رو، دکترین زمان رو به سرانجامی برسونیم، جایگاه زمان رو در تاریخ طرزی استراتژیک و به خصوص در طرح استراتژیک جامعه هجری و جامعه مهدوی انشالله بتونیم روشن کنیم. و سلام.